صفحه 85 ذات‌شناسی و اخلاقیات. اینک ما به دو شیوه متفاوت اما مکمل یکدیگر به موضوع مورد بررسی ما نگاه می‌کنیم. از یک سو ما درباره ذات‌شناسی، اونتولوژی، آزادی و اختیار بشر سوال می‌کنیم، یعنی می‌پرسیم که چگونه آزادی و اختیار در ذات و طبع نوع بشر در جهان و در رابطه با خدا ریشه دارد. اگر نظریه جبرگرای عروسکی که پیش‌فرض افسانه ژن است بتواند از نظر علمی تایید شود، آیا در آن صورت ما نتیجه خواهیم گرفت که آنچه را به عنوان آزادی و اختیار تجربه می‌کنیم در واقع یک توهم است؟ ساختار تجارب روزمره ما حول محور هر یک از خود ما به عنوان یک شخص، شخصی که یک نفس است، شکل می‌گیرد. اما اینک سوال می‌کنیم که جایگاه ذات‌شناسی آن نفس چیست؟ آیا می‌توانیم آنچه را که به عنوان یک نفس انتخابگر آزاد و مختار تجربه می‌کنیم به یک جبرگرایی تک عاملی تنها به وسیله ژن‌ها یا جبرگرایی دو عاملی ژن‌ها و محیط کاهش دهیم؟ یا می‌توانیم به صورت موجه و به درستی از جبرگرایی سه عاملی متشکل از ژن‌ها، محیط و نفس سخن بگوییم؟ و آنگاه آزادی و اختیار مسیحی چه می شود؟ چنین می نماید که این نوع از آزادی درونی به رابطه با خدا که تا اندازه از بیولوژی ما فراتر رفته و حتی بر خود جهت‌دهی نفس به سوی خود نیز استعلا می‌یابد وابسته است، یا اینکه این مفهوم نیز توهمی باطل از کار در خواهد آمد. از دیگر سو ما درباره اخلاقیات، تحقیقات ژنتیکی و رشد و توسعه فناوری‌های ژن پایه سوال می‌کنیم. آیا چنین تحقیقاتی باید به پیش بروند؟ یقیناً چنین می‌نماید که عنصر عشق به همسایه در آزادی و اختیار مسیحی این امر را تایید می‌کند. بله، واقعاً چنین تحقیقاتی باید با گام‌های سریع ادامه یافته و به پیش بروند و در خدمت احسان به کار گرفته شوند. چنین تایید اخلاقی منوط به تایید ذات شناختی رحمت خداوند و آزادی و اختیار بشر است. با این همه می توانیم سوال کنیم آیا ما در اینجا در معرض خطر مصادره به مطلوب کردن موضوع قرار داریم؟ آیا ما در معرض این خطر قرار داریم که آزادی و اختیار و مسئولیت در قبال همسایه را درست در همان هنگام که اینها از سوی افسانه ژن مورد تردید قرار گرفتند فرض مسلم می انگاریم؟ اگر جبرگرایی عروسک قابل اثبات بوده و آنچه که ما آزادی و اختیار بشر می پنداریم فریبی از کار درآید، آیا در آن صورت ما مشخصاً زمینه مسیحی حمایت از تحقیقات ژنتیکی را از دست داده ایم؟ اما جبرگرایی پرومتئی چه؟ این نوع از جبرگرایی که در افسانه ژن نیز در جای خود قرار می‌گیرد به آرامی و سکوت نفسی را پیش فرض قرار می‌دهد که استقلال کافی دارد تا در موضعی باشد که اهدافی را به تصور درآورد و تحقیق علمی و رشد و توسعه فناورانه را در خدمت آن اهداف قرار دهد. جبرگرایی پرومتئی در تعارض با آزادی و اختیار بشر قرار نمی‌گیرد. آن خود شکلی از آزادی و اختیار را پیش فرض قرار می‌دهد، یعنی آزادی و اختیار آینده را. شگفت آنکه جبرگرایی پرومتئی با اصول نظری دیگری در درون افسانه ژن، یعنی با ممنوعیت علیه ایفای نقش خدا، تعارضی محدود و نسبی دارد. آزادی و اختیار مسیحی و جبرگرایی پرومتئی یک چیز مشترک دارند، یعنی آزادی و اختیار آینده را. هر دو با رویای آینده‌ای بهتر آغاز می‌کنند و هر دو تصدیق می‌کنند که عمل امروز می‌تواند پیامدی مثبت در فردا داشته باشد. با این همه تفاوت‌هایی وجود دارند. مشکل پرومتگرایی آن است که خود را در چالش با الوهیت قرار می‌دهد. پرومتگری تلاش می‌کند با گرفتن جای خدا، با در دست گرفتن کنترل نقش خدا را بازی کند. حالا هوای حذف خدا و سلطه بر طبیعت را به جای تعاون با خدا و طبیعت در خود دارد. این حالا هوای سلطه‌جویی با آنها که پیچیدگی‌های سترگ فرایندهای مولکولی را درک کرده و در برابر آنها فروتنند سازگار نیست. دانشمندان محقق دچار نوعی هیبت زدگی و ارج شناسی هستند که سلطه و کنترل را به نظر غیر واقعی می نمایانند. علی‌رغم این واقعیت که سلطه و کنترل همانقدر از نظر اخلاقی نامطلوبند که از نظر علمی غیر واقعی، در این باور که کارهایی می توانند انجام شوند و شاید بهتر آن است که انجام شوند تا بر مسیر آینده ژنتیکی ما تأثیر بگذارند، حقیقتی وجود دارد. چنین کارهایی شاید در یک مقیاس عظیم تکاملی ناچیز باشند، اما می توانند تأثیری سترگ بر کیفیت زندگانی برخی افراد مشخص داشته باشند. علمی که در خدمت احسان قرار دارد نباید با علامت ورود به این حریم ممنوع که می گوید تو نباید نقش خدا را بازی کنی تهدید شده و از میدان بدر رود، بلکه علم در خدمت احسان به آن معناست که ما به شیوهی آزادانه و با مسئولیت نقش انسان را ایفا می کنیم. صفحه 89، فصل 2، جبرگرایی عروسکی و جبرگرایی پرومتئی. حل شده با گاماهای استاندارد، دلتاهای یکسان، اپسیلونهای متحدالشکل، میلیونها دوقلوهای همزاد. سرانجام اعمال اصل تولید انبوه در زیست شناسی. آلدوس هاکسلی، دنیای شجاع نو. پاورقی آلدوس هاکسلی 1894-1963 رمان نویس و منتقد ادبی انگلیسی، پسر لئونارد هاکسلی، نویسنده و ویراستار و برادر سر جولیوس هاکسلی زیستشناس معروف. از معروفترین آثار وی باید به چرخ سوزان 1916، شکست جوانی 1918، شمهای کوتاه 1930 و غیره اشاره کرد، اما بیشک معروفترین و تاثیرگذارترین اثر وی همان دنیای شجاع نو 1932 است. دنیای شجاع نو The Brave New World 1932 رمان فوتوریستی از آلدوس هاکسلی نویسنده انگلیسی. متن کتاب: ما شاهد پایان عصر علمی هستیم. علم همچون دیگر نظام‌های منسوخ شده در حال نابود کردن خیش است. با کسب قدرت خود را ناتوان از اداره کردن قدرت نشان می‌دهد. مایکل کریچتون، پارک جوراسیک. جوراسیک پارک. شاید ما بتوانیم باور خود به جبرگرایی ژنتیک را به صورت یک صندلی عسلی سپاهی توصیف کنیم. نشیمنگاه گرد بالای صندلی عسلی نمایانگر افسانه ژن است. یعنی باور فرهنگی ما به جبرگرایی ژنتیک از هر دو نوع عروسکی و پرومتئی. نگهدارنده این نشیمنگاه سپایه ظاهراً علمی اند: زیست شناسی مولکولی، ژنتیک رفتاری (behavioral genetics) و روانشناسی تکاملی (evolutionary psychology). افسانه ژن دوستان و دشمنان خود را دارد. دوستان آن زیستشناسان مولکولی، ژن‌شناسان رفتاری و روانشناسان تکاملی، همچنین معروف به زیستشناسان اجتماعی (psychobiologists) را شامل می‌شوند که بر جبرگرایی ژنتیک به خاطر ارزش تکاندهندگیش و برای نمایشی ساختن اهمیت کار خود تأکید می‌ورزند. با این همه برخی از دانشمندان علوم طبیعی و عالمان علوم اجتماعی از نشستن بر صندلی عسلی جبرگرایی ژنتیک خودداری می‌کنند. به عنوان مثال، ژن‌شناس دانشگاه هاروارد ریچارد لونتین همراه با استیون روز و لئون کمین با جبرگرایی ژنتیک احساس راحتی نمی‌کنند، چرا که به نظر می‌رسد این نظریه به ایدئولوژی سیاسی محافظه‌کارانه منجر می‌شود. جبرگرایی افسانه‌ای ژن به سمت حمایت از فلسفه‌های اجتماعی دست راستی گرایش دارد، نه دست چپی. لونتین و همکارانش دیدگاهی را که با آن مخالفند توصیف می‌کنند: جبرگرایی زیست شناختی بر آن است که زندگی و اعمال بشر پیامدهای گزیرناپذیر خصایل زیست شیمیایی بیوشیمیایی سلول‌هایی هستند که فرد را می‌سازند و این خصوصیات به نوبه خود از سوی اجزای متشکل ژن‌هایی تعیین می‌شوند که هر فرد از آنها برخوردار است. در نهایت تمامی رفتار بشری و لذا تمام جامعه بشری به وسیله زنجیره‌ای از تعیین‌کننده‌ها که از ژن تا به فرد و تا به جمع کل رفتارهای همه افراد جریان دارند اداره می شود. پس جبرگرایان نتیجه می گیرند که طبیعت بشر توسط ژن‌های ما تثبیت شده است. لونتین چه چیزی را به جای جبرگرایی زیست شناختی قرار می دهد؟ آزادی اراده و اختیار را؟ خیر، وی جبرگرایی دو عاملی را تبلیغ می کند: ژن‌ها به علاوه محیط. ما باید تأکید کنیم که درک کامل شرایط و وضعیت بشر در هم‌آمیختن شرایط و وضعیت زیست شناختی و اجتماعی را می‌طلبد که در آن به هیچ یک تقدم یا اولویت ذات شناختی نسبت به دیگری داده نشده باشد. او جبرگرایی اجتماعی را جایگزین جبرگرایی ژنتیک نمی‌کند، تنها اولی را به دومی می‌افزاید. وی آن دو را ترکیب می‌کند. آنچه که لونتین می‌خواهد از آن اجتناب کند یک فلسفه اجتماعی است که می‌گوید اگر ذات و طبیعت بشر توسط ژن‌ها تثبیت شده است، پس ما نمی‌توانیم جامعه را تغییر دهیم. در عوض وی ما را برای تغییر اجتماعی گرد هم فرا می‌خواند. او طرفدار اصلاح اجتماعی است و خواهان علمی است که از پیشرفت اجتماعی حمایت کند. طبیعی به معنای تثبیت شده نیست. طبیعت می تواند بنابر طبیعت تغییر یابد. آنچه که در اینجا از نظر مطالعه ما حائز اهمیت معنادار است این واقعیت است که غالب منتقدان جبرگرایی خودشان جبرگرایند. آنها تنها جبرگرایی تک عاملی، ژن‌ها به تنهایی را با جبرگرایی دو عاملی، ژن‌ها به علاوه محیط عوض می کنند. اگرچه مفهوم آزادی و اختیار در بحث به میان می آید، این مفهوم به ندرت با درکی علمی از ذات و طبیعت بشر در می آمیزد. همچنین تکرار این نکته نیز از اهمیتی معنادار برخوردار است که عدم تجانس فاحشی در مفهوم عملیاتی جبرگرایی ژنتیک برجاست. از یک سو ما جبرگرایی عروسکی را میابیم که به موجب آن ژنها سرنخ‌ها را میکشند و انسانها را میرقصانند. جبرگرایی عروسکی آن چیزی است که لونتین با آن مخالف است. مخالفت وی تنها او را به افزودن عروسک‌گردان دومی یعنی محیط اجتماعی هدایت می کند. از دیگر سو افسانه ژن جبرگرایی پرومته ای را شامل می شود. همانطور که پرومته آتش را از خدایان رو بود، ژن شناسان دانش ترکیب مجموعه ژنی را از طبیعت می رو بایند. این دانش به ما اجازه و توان آن را می دهد که قیچی را طراحی کنیم و بسازیم تا با آن نخهای عروسک گردان را قطع کنیم. آنگاه که آنها نخها را بریدیم، آنها را دوباره گره خواهیم زد و ما نوع بشر عروسک گردان خود می شویم. آیا آنگاه وقتی که ما نخها را بکشیم ژنها خواهند رقصید؟ سوال منطقی این است: اگر ژنها عروسک گردانهای ما بودند، آیا خود آنها آنچرا که ما اینک برای بریدن نخها و در دست گرفتن کنترل نیاز داریم به ما داده اند؟ آیا آزادی و اختیار بشر خود هدیه‌ای از جانب ژن‌هاست؟ اگر چنین نیست، پس آن وضعیتی که استعلای میراث ژنتیکی ما را ممکن می‌سازد چیست؟ اگر ما در تمام طول احوال عروسک‌هایی بوده ایم، چگونه می‌توانیم به ناگه عروسک‌گردان شویم؟ در صفحاتی که در پی می‌آیند، ما به سپایه صندلی خود نظر خواهیم افکند. زیست شناسی مولکولی با طرح ترکیب مجموعه ژن‌های انسانی آن، ژنتیک رفتاری و روانشناسی تکاملی که همچنین با عنوان زیست شناسی اجتماعی نیز شناخته می‌شود. هر یک از این پایه‌ها همان گونه که خواهیم دید، تنها با شبهه و تردید از جبرگرایی ژنتیک دفاع می‌کند. در هر مورد باور به جبرگرایی ژنتیک به منزله جبرگرایی انسانی به این عنوان که از نظر علمی قابل دفاع نیست مورد چالش قرار می گیرد. قابل دفاع نبودن آن از نظر علمی به سه دلیل است. نخست، درک جبرگرایی ژنتیک به منزله جبرگرایی انسانی مبتنی بر یک خطای مقوله‌ای است، یعنی خطای خلط کلی با جزئی. آزادی و اختیار در سطح نفس یا در سطح شخص انسانی به مثابه کلیت یک ارگانیسم یا موجود زنده دیده می شود و یک شخص در کلیت خود قابل کاهش یا تلخیص به ایجابگری و تعیین کنندگی یک یا حتی همه اعضای تشکیل دهنده آن شخص من جمله ژن‌های او نیست. جبرگرایی ژنتیک در آن حد و اندازه‌ای که وجود دارد مطلقاً با آزادی و اختیاری که در سطح انسانی آن را تجربه می‌کنیم و از آن برخورداریم تعارض و منافاتی ندارد. دوم، در سطح مولکولی ژن‌ها در معنای مطلق یا کامل و جامع عامل تعیین کننده نیستند. ژن‌ها به شیوه‌های ظریف و نامحسوس اما مؤثر و تعیین کننده با محیط خود در تعاملی متقابلند. علاوه بر آن، جهش‌ها، موتاسیون‌ها و دیگر تغییرات مشابه در دی ان ای قابل پیش بینی نبوده، بلکه به تصادف و اتفاق بستگی دارند. سوم، با رشد و افزایش دانش ما درباره تأثیر ژن‌ها بر طبیعت بشر و بر رفاه و خوشبختی انسان‌ها، ما باید آمادگی پذیرش احتمال کشف این نکته را که خود ژن‌ها ایجابگر و تعیین کننده آزادی و اختیار ما هستند را داشته باشیم. یک اندیشه اعجاب‌انگیز همین است. ممکن است موضوع اصلاً از این قرار باشد که خود آزادی و اختیار انسان فراورده ایجابگری ژنتیکی است. بنابراین در این مقطع از تاریخ ما مجبوریم چنین نتیجه گیری کنیم که باور گسترده و عمومی به جبرگرایی عروسکی در حیات بشر بدون پدیده‌ای فرهنگی است، همان چیزی که آن را افسانه ژن می‌خوانیم. علاوه بر مشخص ساختن و تفکیک رابطه بین دانش ژنتیک و افسانه ژن، ما هر دو را از نقطه نظر تعویل شناسی هرمونتیک، تجربه دنیوی و ناسوتی، سکولار مورد بررسی قرار داده و ابعاد اخلاقی و الهیاتی زیربنایی آنها را آشکار می سازیم. علت آنکه مجادله بر سر افسانه ژن مفهومی چنین جدی به خود می گیرد آن است که یک سوال اخلاقی زیربنایی آن را به پیش می راند. درباره رنج بشری چه باید بکنیم؟ اگر ما تحقیقات ژنتیک را تا رسیدن به هدف توسعه فناوری‌های نوین پزشکی که بتوانند بشر را از رنج و عذاب خود رهایی بخشند دنبال کنیم، آیا آنگاه ما در این فرایند بی‌عدالتی‌های تازه‌ای را به وجود نخواهیم آورد؟ آیا هنگامی که ما با DNA نقش خدا را بازی می‌کنیم، خطر ایجاد زخم‌های تازه بر پیکر بشریت و از آن روی به وجود آوردن رنج و عذاب اجتماعی بیشتر را متحمل نمی‌سازیم؟ تجزیه و تحلیل الهیاتی مسئله نشان خواهد داد که این مبارزه با سابدهنده تنشی بنیادین است که در ریشه وضعیت بشری وجود دارد، یعنی تنش میان خاک و روح. این تنش بنیادین ریشه در محدودیت و فانی بودن و گناه دارد، در تمایل ما به تعالی بخشیدن به ریشه های زیست شناختی من و تر تمایل به استحاله شر و بدی به چیزی خوب. ما به اولین پایه از سپایه‌ای که افسانه ژن بر آن استوار است، یعنی به زیست‌شناسی مولکولی نظر خواهیم افکند و سپس به شرح این تنش می‌پردازیم.